یک ذهن پرجوش و خروش ذهنی پرتنش است. افکار مبتنی بر ترس ذهن را از اهمیت روح دور نگاه می‌دارد. در دهه 1960 فن TM بر آمریکا چیره شد. ما از طریق تحقیقات متعدد هربرت بنسون و دیگران دریافتیم مراقبه تا چه حد می‌تواند ذهن را آرام نگاه دارد. در اصل مراقبه راهی شد برای آرام کردن افکار خود تغییر شکل یافته. انجام مراقبه به عنوان نمونه اولیه برقراری ارتباط ذهن جسم آثار فیزیکی مفیدی را ایجاد نمود، از جمله کاهش ضربان قلب، کاهش فشار خون، کاهش گرفتگی های عضلات، افزایش مقاومت در برابر سرماخوردگی و آنفولانزا، بهبود کیفیت خواب و به حداقل رساندن سایر عوامل مربوط به تنش مزمن. فرض قضیه مراقبه زدودن ذهن از افکار پراکنده است. مراقبه از طریق مانترا و تنفس مثل جارویی که زمینی پرگرد و غباری را میروبد و یا باد قدرتمندی که آسمان را از ابر پاک میکند ذهن را از وراجی ها و پراکندگویی های خود میزداید. بدین طریق جا برای ژرف‌نگری، الهامات و جنبه های خودآگاهی برتر باز میشود، در حالی که انجام مراقبه حالتی از توازن ذهنی ایجاد میکند. تمرکزدهی فاصله بین خود تغییر شکل یافته و روح را کاهش میدهد. به قول کریشنامورتی، وقتی ذهن آرام است، حقیقت آنچه قابل شرح دادن نیست موجودیت می‌یابد. بنابراین ذهن باید ساده باشد و به وسیله باورها و خیال پردازی‌ها پر ازدحام نشود. وقتی آرامش برقرار باشد، وقتی هیچ آرزویی، اشتیاقی در کار نباشد، هنگامی که ذهن با سکونی که بر آن تحمیل نشده است کاملا آرام باشد، آنگاه حقیقت پدیدار می‌شود. و هنگامی که چنین شود، موهبتی عارض گردیده است. نفوذ مرکز قلب. واضح است که ما نیازمند توازنی بین محرک خارجی و بازگرداندن توجهمان به درون هستیم. با اینکه یافتن آن فضای آرام مشکل به نظر می‌رسد، می‌توان اقداماتی انجام داد تا پراکندگی‌ها و توقف‌ها را به حداقل رساند و زمانی را برای تنها بودن پیدا کرد. 1. هر روز زمانی را تعیین کنید تا به درون خودتان فرو روید. بسیاری از مردم صبح زود را زمانی مناسب برای مراقبه می دانند، ولی فقط خود شما می توانید برنامه تعیین کنید و زمانی را بیابید که متعلق به خودتان باشد. فضای آرامی را مختص جریان تمرکزدهی قرار دهید. می توان گوشه از اتاق را که تعدادی بالش در آن نهاده شده یا یک صندلی مخصوص در کنار پنجره آفتابرو را برای این کار در نظر گرفت. در برنامه روزانه خود زمانی را برای اشغال نمودن آن فضا در نظر بگیرید، حتی اگر چند دقیقه در روز هم باشد. آن را یک ارجحیت بدانید و تا هر مدتی احساس راحتی می‌کنید در آن مکان بنشینید. اگر به انجام این کار عادت نداشته باشید، به نظرتان عجیب خواهد آمد و فکر اصلی شما کشمکش کردن با آن خواهد بود. 5 دقیقه برایتان مثل یک ساعت به درازا می‌کشد، ولی مثل هر چیز دیگری که برای اولین بار انجام می‌دهید، به مقداری تمرین نیاز دارید تا سطح راحتی خودتان را پیدا کنید. اگر با کسان دیگری زندگی می‌کنید، به اطلاع همه برسانید که طی این مدت نباید مزاحمتان شوند و از آنها بخواهید به درخواستتان احترام بگذارند. 3. پنجره‌ها را ببندید، تلفن را قطع کنید و رادیو و تلویزیون را خاموش کنید. در اصل من انجام مراقبه را از طریق ورزش آموختم. ابتدا به وسیله دویدن و شنا کردم. آنچه در ابتدا به عنوان یک برنامه روزانه خارج از منزل برای فعالیت‌های جسمانی آغاز شد، به سرعت عادتی شد برای پاک کردن ذهن. به خصوص در داخل استخر احساس می‌کردم با هر ضربه آب بدنم را نوازش می‌دهد. به طور کلی تمرینات جسمانی واقعاً افکارم را جلا داد و در من نوعی حالت آرامش روحی ایجاد کرد. ولی با تعویض شغل و برخی تغییرات در تلاش معاش به زودی دریافتم این عادت روزانه کافی نیست. دریافتم به چیزی بیشتر نیاز دارم. به همین جهت علاوه بر ورزش‌های جسمی با جدیت بیشتر نوعی مراقبه غیر فعال را نیز تعقیب کردم. با آرامش تمام روی زمین اتاق خوابم می نشستم و به روی نحوه تنفسم تمرکز می یافتم. مثل بسیاری از مردمی که برای اولین بار این کار را انجام می دهند، دقیقه ها مثل ساعت ها بر من می گذشت. چند روز اول فقط 3 تا 5 دقیقه ساکت بر جا می ماندم و بعد خودم را متقاعد می کردم که تمام آنچه برای آن روز امکان داشت انجام دادم. صبر و حوصله‌ام کم، ولی تعهدم بسیار زیاد بود. به تدریج هر روز صبح صرف زمان راحت تر می شد، به طوری که پس از گذشت 1 ماه می توانستم 30 دقیقه راست در جا بنشینم. مدت زیادی نگذشت که آثار آن ظاهر شد. علی‌رغم آرامشی که در تمام روز داشتم، از شر حساسیت هایم هم رها شدم. اما در مورد بهترین روش مراقبه باید گفت هیچ راه خوب و واحدی برای تمام مردم وجود ندارد. روش های متفاوتی را به کار گیرید و دریابید با کدام یک راحت تر هستید. بعضی از مردم با با مزه مزه کردن یک فنجان چای شروع می کنند. بعضی دیگر موسیقی ملایمی را پخش می کنند و یا صدای یک نواختی را می شنوند و بخشی از یک کتاب مراقبه را می خوانند. بعضی دیگر گوشه راحتی را برای نشستن انتخاب می کنند. چشمانشان را می بندند. شی را در دست نگاه می دارند. مثل یک گوش ماهی، یک سنگ جلا یافته، یک تسبیح یا یک تکیه کریستال و تنفسشان را تنظیم می کنند. به واقع هیچ راهی که از همه بهتر باشد برای مراقبه وجود ندارد، بلکه هر روشی که برای خودتان بهترین است همان مناسب است. روشنگری به آسانی حاصل نمی شود و هیچ چیزی هم تضمین نمی کند که وقتی برای اولین بار جریان تمرکزدهی را آغاز می کنید، درهای خردمندی الهی را به سوی خود می گشایید. مثل شروع یک رژیم کاهش وزن، تغییرات ناگهانی نیستند، ولی از طریق حوصله و انضباط شخصی شکاف بین خود تغییر شکل یافته و روح کاهش می یابد و شما قادر خواهید شد تا با اعتماد افزوده با توازن گام بردارید. یک ضرب المثل قدیمی میگوید وقتی شاگرد آماده است معلم هم میآید. جریان تمرکزدهی تمرین آمادگی و آرام کردن ذهن است، چون وقتی ذهن آرام باشد صدای خردمندی و ژرف‌نگری شنیده می شود. ما هم شاگرد و هم معلم هستیم. تمرین تمرکزدهی شماره 1، به درون دمیدن ابرها. یکی از دوستانم در مورد اهمیت کار تنفس با یک درمانگر چینی وارد بحث شد. او گفت 49 نفس کشیدن وجود دارد. میشل پرسید راستی؟ من فکر کردم فقط 2 نوع وجود دارد، دم و بازدم. دوستم به زودی آموخت که روش‌های مختلفی برای تنفس هوشیارانه وجود دارد تا بتوان به درون افکار و قلب کسی راه یافت و همچنین ذهن را از آلایش ها زدود. یکی از راه‌های اساسی برای آغاز جریان تمرکزدهی تمرکز بر روی تنفس و تغییر نمودن نفس تا وارد شدن به درون است. روش زیر که دمیدن ابرها نام دارد تمرینی است برای تمرکز یافتن بر روی نحوه تنفس. از طریق استفاده از استعاره ابرها ذهنتان را از افکار اضافی پاک می‌کنید. به آرامی چشمایتان را ببندید و تمام توجهتان را بر روی هوایی که فرو می‌دهید و بیرون می‌رانید متمرکز کنید. پس از 3 یا 4 بار نفس کشیدن مجسم کنید هوایی که به درون ریه‌هایتان می‌برید یک ابر صاف، خالص و پر انرژی است. به خود بگویید هوای تمیز و صافی را که از طریق بینی به درون می‌برید قدرتی دارد که ذهنتان را از افکار پراکنده پاک می‌کند و همچنین جسمتان را شفا می‌بخشد. همون گونه که آهسته هوای تمیز و خالص را فرو میبرید احساس کنید هوا وارد بینی شما میشود و از میان حفره‌های سینوس تا قسمت فوقانی سرتان نفوذ میکند. مجسم کنید هوا مسیر ستون فقرات شما را طی میکند و در تمام بخش شکمیتان جریان مییابد. حالا وقتی آهسته و عمیق نفس را بیرون میدهید مجسم کنید هوا به صورت یک ابر تیره و کثیف بدنتان را ترک میکند. این ابر تیره حاوی هوای بازدم نمادی از همه عوامل تنش‌زا، بی‌حوصلگی‌ها و سموم است. با هر نفسی که می‌کشید بگذارید هوای تازه وارد شود، جریان پیدا کند و بدن شما را شاداب نماید و در بیرون دادن نفس هوای ابر تیره کمک می‌کند تا بدنتان از فشار روحی و تنش رهایی یابد. این چرخه تنفسی را به مدت 5 تا 10 دقیقه ادامه دهید. همینطور که این چرخه تنفسی ابرها را ادامه می‌دهید متوجه می‌شوید بدن از طریق رها شدن از فشار روحی و تنش راحت‌تر می‌شود. رنگ تجسمی نفس بیرون داده شده از تیرگی به خاکستری و حتی تقریبا سفید تغییر می‌یابد و این پیامی از ذهن شماست که تمیز و تازه شده است. تمرین تمرکزدهی شماره 2، شعله جسم. تصور کنید که مقداری از انرژی که در طول روز می‌سوزانیم فقط انرژی فیزیکی کالری نیست، بلکه ذهنی و هیجانی هم هست. تصور کنید این منبع انرژی در مرکز بدنتان مستقر است. ژاپنی‌ها آن را هارا، مخزن انرژی می‌نامند. هرگاه این انرژی اضافی باشد، ما احساس اضطراب و سراسیمگی داریم. مراقبه شعله جسم مثل تمرین درون دمیدن ابرها راهی است برای زدودن از افکار و انرژی اضافی. تمرین را با خوابیدن بر پشت آغاز کنید. ستون فقراتتان را با سر و سرین در یک خط نگه دارید. بر روی تنفس تمرکز داشته باشید و هر نفس را با راحتی تمام آهسته، عمیق و آرام بکشید. چشمهایتان را ببندید و سعی کنید مرکز بدنتان را مجسم کنید. مرکز ثقل خودتان را که 1 یا 2 اینچ زیر نافتان قرار دارد. بعد تصور کنید شعله‌ای در بالای آن بخش از بدنتان آویخته است. به زبان استعاره این شعله نمادی از حالت آرامش شماست و انرژی جسم شما را تأمین می کند. هنگامی که بدن انرژی اضافه دارد، انرژی هیجانی یا انرژی منفی، این شعله کاملا بلند و سرکش است. شاید مثل یک مشعل. وقتی کاملا آرام هستید، شعله شما کاملا کوتاه و کوچک است. من این را شعله گذران می‌نامم، مثل یک شمعک اجاق گاز. اندازه شعله خودتان را مجسم کنید. اندازه آن را در برابر سطح انرژی جسمتان در نظر آورید. به رنگ آن نگاه کنید. ممکن است به رنگ زرد تند و درخشان باشد یا رنگ سفید. حالا به شعله آن نگاه کنید. در پایین مدور است یا حالت تخم مرغ دارد. حتی وقتی به نوک آن نگاه می‌کنید، می‌بینید به نوک بریده‌ای ختم می‌شود. حتی ممکن است شعله شما قدری به این طرف و آن طرف در رقص باشد. همینطور که به این شعله خیره شدید، احساس کنید دارد انرژی زاید بدن شما را می‌سوزاند. بگذارید شعله شما هر گونه انرژی اضافی را که از میل شما به کسب آرامش باقی مانده است بسوزاند. اگر می‌بینید ذهنتان به وسیله افکار پراکنده‌ای که توجه شما را از تصویر شعله می‌راند مشوش شده است، سعی کنید آنها را از سرتان به درون شعله بفرستید و افکارتان را دوباره در جهت این تصویر قرار دهید. همینطور که مشاهده تصویر شعله ادامه می‌دهید، احساس می‌کنید بدنتان آرام آرام ملایم و راحت شده است. با آرامش یافتن جسم می‌بینید ارتفاع شعله کاهش می‌یابد. کمی بعد می‌بینید شعله شما کوچک‌تر می‌شود و به بلندی نیم اینچ می‌رسد. همچنان رنگ، شکل و اندازه را در نظر داشته باشید و احساس کنید بدن با توجه کردن به این تصویر ثابت آرامش بیشتری می‌یابد. همچنین چشم ذهنتان را بر روی شعله جسمتان متمرکز نگاه دارید. هنگامی که کاملا آرامش پیدا کردید و شعله شما خیلی کوچک و آرام شد، بگذارید این تصویر از ذهنتان محو گردد. ولی احساس آرامش را حفظ کنید و بدانید حالا دیگر ذهنتان پاک است و پراکندگی ها مدام کمتر و کمتر می شود. جریان تویی شدن. طبیعت نمونه های فوق‌العاده به ما می دهد تا در مسیر بشری رشد و توازن من را به ما یادآوری کند. یک استخر آرام در یک صبح خنک از طریق جریان تمرکزدهی تصاویر بسیاری را از بازتاب‌های ما منعکس می‌کند. تیرگی شب و خیزش امواج اقیانوس تصویری از کامل بودن جریان رشد روح ارائه می‌دهد. با وزیدن بادهای خنک پاییزی و رسیدن به زمستان سخت، روح انسان دائما میل دارد خودش را تویی کند. این فصل روح زمان تمیز کردن و رها شدن از چیزهای غیر ضروری است که فهمیده این دیگر به آنها نیازی نداریم. این غیر ضروری ها که گاهی بارهای هیجانی نامیده می شود، می توانند افکار، ادراکات، باورها، رفتارها، خاطرات و احساساتی باشند که زمانی مفید بودند ولی دیگر برای ما منشأ خدمتی نیستند. می توان اینها را دارایی های مادی هم دانست. همانطور که با فصاحت تمام از زبان مذهبیون آمده است، زمانی برای نگاه داشتن وجود دارد و زمانی برای دور انداختن. جریان تویی شدن زمان بیرون انداختن است تا فضای بیشتر برای رشد شخصی فراهم آید. جریان تویی شدن فضا را برای ژرف‌نگری‌های جدید، عقاید، افکار الهام‌بخش و حتی روشنگری باز می‌کند. ولی همه اینها وقتی اتفاق می‌افتد که جای خالی موجود باشد. متاسفانه عقب ما در تمیز کردن خانه ذهنمان کوتاهی می‌کنیم. به عبارت دیگر جریان تویی شدن زمان کندن علف‌های هرز باغ روح ماست. جهان طبیعی زمانی برای تخلیه دارد و روح بشر هم با آن تفاوتی ندارد. برای اینکه جوهر روان ما رونق پیدا کند، ما باید به طور مداوم آن بخش از ضمیر آگاهمان را که رشد معنوی ما را راکت نگاه می‌دارد بپالاییم. روایتی از فرهنگ شرقی نکته را به روشنی بیان می‌دارد. یک استاد آمریکایی در مرخصی 7 سال یک بارش سفری به هیمالیا کرد تا در مورد کتابی تحقیق و عمل آورد. تجسساتی که او در مورد رموز ضمیر آگاه در شهر کاتماندو انجام می‌داد، او را بر آن داشت تا برای ملاقات با یک مرتاز دانشمند پیر به جاده کوهستانی برود. پس از روزها سفر به کلبه‌ای رسید که مردی در آن زندگی می‌کرد و با شهری که به او داده بودند تطبیق نمود. وقتی برای نوشیدن چای دعوت شد، استاد سپاس بسیار نشست و فنجانی را در دست گرفت و منتظر فرصت ماند تا با مرتاز به صحبت بپردازد. وقتی مرتاز چای می‌ریخت، استاد متوجه شد که فنجان پر شده است ولی مرتاز همچنان چای را می‌ریزد. پس از آن علاکی هم پر شد و بعد بر زمین ریخت. استاد مؤدبانه به مرتاز گفت که ریختن را قطع کند. مرتاز پاسخ داد: ذهن تو مثل این فنجان چای است. تو نزد من آمده ای تا درباره ژرف‌نگری تحقیق کنی، ولی ذهن تو مثل این فنجان کاملا پر است، به قدری مملو از مفاهیم و باورهاست که دیگر جایی برای خردمندی جدید ندارد. از میان 4 فصل روح، اجرای مراسم تویی شدن از همه دردناکتر و مشکل‌تر است. با اینکه می‌توانیم از راهنمایی بهره‌مند شویم، هیچ کس دیگری نمی‌تواند این بخش از سفر را برای ما کامل کند. در عقب موارد تمایل داریم به کلی از این جریان صرف نظر کنیم و این کار را از طریق روی برگردانیدن، عقب نشینی کردن و یا توقف کامل در میان کار انجام می‌دهیم. آیا می‌دانید که اجتناب نمودن اولین روش بی‌تأثیر در برطرف کردن فشار روحی است؟ اگر مفهومی مشابه سیب زمینی پنهان شده در خاک وجود داشته باشد، در آن صورت کجبیل شما در اینجا از کار می‌افتد و شما به آرامی ناله سر می‌دهید که نمی‌توانم تکان بخورم. مقاومت در برابر توهی بودن از منابع بسیاری سرچشمه می‌گیرد. در میان رسوم نیاکان گذشته ما معمول بوده است که به دارایی خود وابستگی شدید داشته باشند، چه لوازم مادی و چه باورها و عقایدشان. ما اینکه ممکن است در عصر تکنیک‌های پیشرفته زندگی کنیم، هنوز هم حالت شکارچیان و جمع‌آورندگان را داریم. حالا ما نه تنها اندوخته‌ای از لوازم مادی را گردآوری می‌کنیم، بلکه اطلاعاتی را هم می‌اندوزیم که عقاید، رفتارها و باورهایمان بدان متصل است. تمام اینها هویت خودهای ما را حمایت می‌کنند. اگر بر این عقیده تردید دارید، یک بحث عینی را در مورد سیاست یا مذهب با هر کسی که نظری مغایر با شما دارد به وجود آورید. از دست دادن ادراکات و عقاید برای ما بسیار مشکل است، چون اینها دارایی‌هایی هستند که ما امنیت خودمان را از آنها می‌دانیم. حرکت به خارج از حیطه راحتی ما هشدار ناشی از ترس را ایجاد می‌کند و آن هم به نوبه خود تغییر شکل یافته را وادار می‌کند تا در مقابل مکانیزم‌های دفاعی را از افکار تا تشخیص آماده کند، که همه اینها جریان رشد روح را متوقف یا مسکوت نگاه می‌دارند. ترس ما را در جا منجمد می کند. تنها ایمان است که ترس را ذوب می کند و به آرامی ما را از درون تیرگی توهی بودن به خارج از آن هدایت می نماید. برای رها شدن از تجمع ادراکاتمان، باورها و عقایدمان، جریان توهی شدن ما را به انجام آن تشویق می کند. در فرهنگ شرق جریان را قطع وابستگی می نامند. ما باید از شر چیزهای مادی یا مجرد که سطح هوشیاری ما را بی حرکت نگاه داشتند رها شویم. قطع وابستگی بدون دخالت دادن خود. به همین ترتیب همان گونه که مسیح میگوید، جریان توهی شدن ما را دعوت میکند تا در این دنیا باشیم ولی از آن نباشیم. درس های مربوط به قطع وابستگی به سادگی ارائه نمی شوند. وقتی جان در بازسازی کیفیت یک سازمان شغلش را از دست داد، دستهایش را بالا گرفت و گفت استعفا می دهم. وقتی متوجه استعاره پنهان در این اظهار نظر شد، دید که دارد با صدای بلند می خندد. او بعدها به من گفت چگونه در جریان مرگ و از بین رفتن شغلی که زمانی آن را کاملا امن تصور می کرده مراقب خودش بوده است. اول انکار، بعد خشم، سپس مقدار چانه زدن درباره منافع سازمان و در نهایت قبول وضعیت موجود. او با من درد دل کرد که در ابتدا توجیهات بسیاری وجود داشت، ولی مجبور شده بود واقع بینانه به وضعیت نگاه کند و او هم خوشبینی را به جای بدبینی برگزیده بود. حقیقت این است که ابتدا احساس کردم مورد سوء استفاده قرار گرفتم. من به مدت 15 سال برای این شرکت کار کرده بودم، ولی زیاد طول نکشید که تشخیص دادم حالا آزادم و حق دارم، و در غیر این صورت آنگاه که در راحتی بی‌حس کننده‌ای به سر می‌بردم چنین آزادی را نداشتم. جان در مدت 1 ماه شرکت امور مشاوره‌ای خودش را تأسیس کرد و حالا وقت بیشتری دارد تا با خانواده‌اش سفری کند. او می‌گوید از دست دادن آن شغل بهترین چیزی بود که برایم رخ داد. جریان توی شدن و خودداری‌های همراه آن را در نظر آورید. هیچ جای دیگری بهتر از این نیست آن را با افکار کودکی مقایسه کنیم که هر کاری را برای اینکه حمامش نکنند انجام می‌دهد. ما هم مثل آن کودک با لگد پرانی و داد و فریاد وارد این فصل می‌شویم و سعی داریم از آنچه به ناچار می‌آید و می‌گذرد اجتناب کنیم. با این حال همان گونه که همه می‌دانیم، پای بیرون نهادن از حمام یا از زیر دوش و احساس تمیزی و سرزندگی حالتی فوق‌العاده است. همین حالت وقتی مصداق دارد که ما از درون پوچی خارج می شویم و پس از ساعت پایان ناپذیر تیرگی اولین اشعه نور سحرگاهی را مشاهده می کنیم. جریان توهی شدن این نوید را می دهد که هرچه دفع شده است همیشه و بدون استثنا با چیزی برابر یا بسیار مهمتر جایگزین می شود. با این حال علی‌رغم اینکه چندین بار در جریان توهی شدن دچار سرگشتگی شویم، به نظر می‌رسد همواره این بخش را به دست فراموشی می‌سپاریم. ما که در لبه پرتگاه قرار داریم، از برداشتن گام بعدی اجتناب می‌کنیم. در این موارد باید به یاد آوریم که طبیعت در برابر ما نمونه‌های شگفت‌انگیزی در مورد رشد و توازن قرار داده است. زمستان همواره به بهار منجر می‌گردد. ماه نو همیشه به ماه کامل تبدیل می‌شود و تاریکی همیشه با روشنایی جایگزین می‌گردد. وقتی تمیز، تر و تازه و پرقدرت از بیهودگی خارج می شویم، همین بشارت ها در انتظار نوع بشر است. متاسفانه چنین حالت انتقالی برای کسانی که از رها شدن وحشت دارند غیر ممکن می شود. ترس از بیهودگی. احساس توهی بودن در فرهنگ آمریکایی نه مطلوب است و نه گیرایی دارد. در حقیقت ما دائما در معرض هجوم رسانه‌هایی هستیم که القا می‌کنند بخریم، مصرف کنیم و بیافزاییم، نه اینکه خالی کنیم، پاک کنیم و حذف نماییم. بنابراین جریان توهی شدن آمیزه است از احساسات ترس و اجتناب. توجه کنید چگونه واژه اجتناب مفهوم توهی شدن را در خود ملحوظ دارد. ترس بر ایمان ما سایه می‌اندازد و باعث رکود معنوی می‌شود. تهی بودن تغییر و انتقال را به همراه دارد. تغییر آنگونه که در فصل اول دیدیم اغلب با فشار روحی همراه است. بنابراین وقتی به لبه تهی بودن می‌رسیم که فضایی است مملو از امکانات نامحقق، اغلب پر از استراب می‌شویم. میل داریم بدویم و خودمان را پنهان کنیم. اگر در سفر بشری رنجی وجود داشته باشد، در جریان تهی شدن آرزو می‌گردد که یونگ آن را با عبارت شب تاریک روح نام برده است. حکیم الهی ماتیو فاکس آن را زندگی منفی خوانده است و لاو تزو فیلسوف با عنوان خاطرات افزودگی از آن نام برده و این انسان متوسط آن را رنج افزاینده می آمد. یکی از دوستان من گوشواره را گم کرد که برایش ارزش احساسی داشت. من با ملتفت به او گوشزد کردم چیزی را که از او به صورت فیزیکی جدا شده است از جهت معنوی هم رهایش کند. او پاسخ داد بله، ولی رها کردن معنوی خیلی سخت‌تر است. این کلمات بازگو کننده حالات همه افرادی است که با شرایط مشابهی روبرو می شوند. از میان تمام فصل‌های روح احتمالاً تحمل جریان تهی شدن سخت‌تر است و به این ترتیب اجتناب کردن از آن هم از همه راحت‌تر است. آنها که تلاش دارند این مرحله را حذف کنند معمولاً دچار وضعیتی می‌شوند که من آن را یبوست معنوی می‌نامم. بسیاری از کارشناسان امور روانشناسی بشری و تغییرات شخصیتی پذیرفتند که بُعد معنوی نهایی‌ترین جنبه‌ای از زندگی ماست که بدان توجه می‌کنیم. چه بر اثر تنبلی باشد، چه ترس و چه هر دو اینها، ما زحمت بسیاری را متحمل می‌شویم تا درس‌ها را کنار بگذاریم. با این حال وقتی تلاش می‌کنیم از جریان تهی شدن ندیده بگذاریم، در نهایت طبیعت یا آن جنبه از پروردگار که ما آن را من برتر می‌نامیم به ما کمک می‌کند تا از میان این جریان عبور کنیم. طبیعت ممکن است یک خلأ را حذف کند، ولی دیگر مدافع شکم پرستی نیست. ما در تلاش برای بازگردانیدن توازن با وقایع خسران‌آوری هم در زندگی روبرو می‌شویم. این خسران‌ها چه بزرگ و چه کوچک، نمادهایی از هدفی عالی‌تر هستند که همان رها کردن، زدودن و تهی کردن است. وقتی این کار را به طور منظم با اراده خودمان انجام ندهیم، طبیعت قدم پیش می‌گذارد و ما را همراه می‌سازد. چه نمونه‌هایی از تهی شدن درباره خسران می‌توان ارائه نمود؟ تعداد زیادی وجود دارد. پایان دادن به یک ارتباط، از دست دادن یک شغل، رنج بردن از یک بیماری مزمن و یا از دست دادن دارایی. همه اینها یادآوری کوچکی از این گفته است که در این دنیا باشید ولی از آن نباشید. در ابتدا لحظات خسران به نظر تنیزا هستند، ولی با گذشت زمان اگر از آن تجارب چیزی یاد بگیریم به صورت گوهرهای گرانبهایی پدیدار می‌شوند. برای تکرار مفهوم نظریه ریچارد باخ نویسنده را به یاد می‌آوریم. هر مشکلی برای شما موهبتی در چنگ دارد. ما در جستجوی مشکلات هستیم چون به آن موهبت‌ها نیاز داریم. من هنگام گوش فرا دادن به تعداد بسیاری از روایات و به خاطر آوردن چند ماجرا از خودم فهمیدم که طی یک بحران معنوی یا لحظه اغتشاش این جریان تهی شدن است که در مرکز ماجرا قرار می‌گیرد. چه یک وضعیت غیر متعارف باشد یا مرگ دلخراش یک عزیز، افراد کمی هستند که واقعه رنجاوری را دارای اهمیت معنوی بدانند. یونگ عقیده داشت هر بحران یک طبیعت معنوی دارد. حتی یک زندگی شاد هم نمیتواند خالی از تیرگی باشد و واژه شادمانی اگر به وسیله غم توازن نمیافت مفهومش را از دست میداد. تنیزه‌ها آنقدر که فرصت‌هایی برای یک شبیخون و رهایی معنوی محسوب میشوند، شکست معنوی به حساب نمیآیند. لحظات ناامیدی ما در حکم تلاش روح است تا اولین گام به سوی بیهودگی برداشته شود. به نظر یونگ این لحظات ادامه می‌یابند تا ما برای خارج شدن از شب تاریک روح آمادگی پیدا کنیم. همانقدر که ما زندگی را به عنوان بستری از گل‌های سرخ ترجیح می‌دهیم، حقیقت این است که زندگی آمیزه و توازنی از خوب و بد و ایام خوش و ناخوش است. شاید در هیچ جای دیگر این مسئله به خوبی کتاب پیامبر خلیل جیران ذکر نشده باشد، آنجا که او شادی و غم را جدایی ناپذیر می‌داند. شادی شما همان غم شماست که نقاب برداشته است. هر قدر این غم عمیق‌تر در وجودتان رخنه کند، شادمانی بیشتری را ارمغان خواهد آورد. یکی از مراجعین من به نام آرون مدت 18 سال بود با زنی که عمیقاً دوست داشت ازدواج کرده بود. عشق او به قدری قوی و پر از عطایا بود که قادر بود دو مورد بی‌وفایی را ببخشد. یک روز زودتر از معمول به خانه آمد و دید همسرش با راحتی تمام در آغوش یکی از دوستانش آرمیده است. بعد خبرها پخش شد. زن تقاضای طلاق داشت با 3 کودک و 1 خانه گردویی و بدون وجود دوستانی حمایتگر. امنیت این جهان امن او به شدت فرو ریخت. با اینکه لحظاتی از رنج، خشم و شرمندگی وجود داشت، آرون با تعمق به گذشته در می‌یابد در وضعیتی که او زمانی فقط رنج را می‌دیده، کرامتی هم موجود بوده است. او حالا بدون اندکی بدخواهی پذیرفته است که آن طلاق یکی از عظیم‌ترین موهبت‌هایی بوده است که به او ارزانی شده است. تمرین تهی شدن شماره 1، تیرگی آرام درونی. درگیر شدن در جریان تهی شدن با یک فکر شروع می‌شود که در این وضعیت فکر تهی شدن و زدودن ذهن است. راه‌های متفاوتی برای انجام این مرحله وجود دارد که یکی از آنها مراقبه همراه با تجسم ذهنی است. پس از انجام مقداری تمرین تنفسی و تمرکزدهی، این تمرین را برای شروع جریان تهی شدن انجام دهید. کار را با نشستن یا دراز کشیدن به نحوی راحت آغاز کنید. با استفاده از نیروی تخیل مجسم کنید از میان بدنتان آویزان شده اید. وقتی به اطراف نگاه می کنید متوجه می شوید به وسیله همه اندام ها و مایعات بدنتان احاطه شده اید. در جایی که قرار دارید وضعیت بسیار تنگ و پرتجمع می نماید. فقط به وسیله فکر از همه اندام ها، نسوج، مایعات و استخوان ها بخواهید تا به شکل نمادین جسم شما را رها کنند، به طوری که تمام آنچه باقی می ماند لایه تهی از پوست شما باشد. همانطور که به اطراف می نگرید بلافاصله در می یابید چقدر تاریک است. ممکن است حتی بازتاب نفس خودتان را هم بشنوید. در آن تاریکی راحتی بسیاری احساس می کنید. سکوت حاصل آرامش بخش است. با راحتی در سکون این فضای آرام تیره بنشینید. این همان خلاء است، مکان امکانات نامحدود. آنچه به نظر هیچ می آید در حقیقت پرورشگاه هر چیز ممکن است. نفسی بکشید و آرامش و قدرتی را که در آن ملحوظ شده است بپذیرید. وقتی به بالا می نگرید می بینید که جرقه از نور در بالای این پوسته خالی آویزخته شده است. دستتان را به سویش دراز کنید و آن را بگیرید و ببینید تابش آن جرقه از دستهایتان عبور می کند و به پیرامون بدنی که خالی است می رسد. شاههای نور به طرف رانها و پاهایتان و به سوی شانه‌ها و گردنتان و به طرف بازوان و دست‌هایتان و به جانب سرتان در حرکت هستند. اکنون که حرارت این نور را احساس می‌کنید، یکی یکی اندام‌ها، نسوج، مایعات و استخوان‌هایتان را به بازگشت دعوت کنید. همینطور که هر یک از آنها به درون پوسته بدنتان وارد می‌شود، آن سلول در حمامی از نور شناور می‌شود. کمی بعد کاملاً آگاهی می‌یابید که تمام بدنتان به وسیله نور پر شده است و شما از خردمندی امکانات جدیدی در زندگیتان سرشار می‌شوید. به عنوان حاصل فرهنگ آمریکایی که بسیار زیاد تحت تأثیر اخلاقیات پیرونتون‌ها، عقاید تعصب‌آمیز مسیحی یهودی و موج خیزنده محکومیت وجدانی قرار دارد، به ندرت فشار روحی را با تجارب معنوی همسو می دانیم. در عوض هر وقت به لحظات معنوی می اندیشیم فوراً به گفته آبراهام مازلو روانشناس فکر می کنیم که آن را اوج یا لحظات اسرارآمیز نامیده است. با مشاهدات دنیای والت دیسنی پر از غروب‌های شگفت‌آور، چشم‌اندازهای کوهستانی، قلمروهای فرشتگان و خرس‌های باشکوهی که آغوششان پناهگاه است، در آنجا ما با خداوند احساس یگانگی می‌کنیم. در عوض وقایع پریشان کننده را لحظات بیگانگی با مبدع الهی می‌دانیم که دارای شکاف افزاینده‌ای از جدایی هاست. ولی در قلمرو همه آنچه هست که بیان معمول تشریح خداوند است، هر تجربه معنوی است. ما هرگز از خداوند منفک نیستیم. آن جدایی که تصور می‌کنیم یک فریب است که اغلب با